Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allazî ce'alel hamde miftahan li zikrih. Ve sababan lil mazîdi min fadlih. Ve delîlen alâ âlâihi ve azametih. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الفتن قد أقبلت كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. در آستانه شهادت بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. احیاء ایام فاطمیه یک فرض است و روی همین اساس بود که حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه شروع کردن و احیا کردن این امر. من دیشب یه تورقی می کردم این حیات الزهراء مرحوم عاشق فضلیه قزوینی رو رضوان الله تعالی علیه که از نوادر روزگار بوده این شخص، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده تو هر زمینه که قلم زده، خیلی ماهرانه قلم زده و متتبع هم بوده. ایشون در ذیل بحث فدک اونجا میگوید انصاف قضیه این است اگر جریان حضرت زهرا سلام الله علیها و موضع گیری ایشون در برابر قاصبان خلافت نبود، معلوم نبود ما خط مشیمون امروز چی بوده. یعنی همه ما مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، چون ایشون همه چیزش رو در طبق اخلاص گذاشت، هم جانش رو، هم فرزندش رو، هم آبروش رو. خیلی ظرفیت میخواد انسان. یک کسی که اونطور عزیز کرده رسول خدا بوده، پیغمبر دستش رو میبوسیده، هر روز برای سلامش میامده، سلام میکرده. خداوند متعال بالاترین مقام نسوان رو به او داده، حالا کار به جایی بکشد که هر شب بلند بشود را بیفته با اون حالت ناتوان در خانه مهاجرین و انصار حجت رو با اونها تمام بکنه تو این ایام. اونم تنها دختر پیامبر اکرم. علی حال این وظیفه ماست و اساساً تشیع نتیجه اون زحمات حضرت زهرا سلام الله علیها است. پیغمبر خدا مبعوث به رسالت شد، بعد ولایت رو به امر خدا ابلاغ کرد، همون روزهایی که ولایت رو به امر خدا ابلاغ می کرد حراس داشت چون میشناخت این مردم رو. خداوند متعال با این اطمینان و با این ضمانت که والله یعصم کمن الناس، پیغمبر رو از توطئه توطئه‌گران حفظ کرد، اما در عوض مردم تلافی کردن، یعنی نسبت به صدیقه طاهره که به دفاع از ولایت برخاست و ایستاد در برابر این کسانی که قاصد حق بودن و ولایت رو انکار کردن، حتی اخوت امیرالمومنین رو اینا تو صحیفه انکار کردن. این ابن قتیبه عرض می شود از اقدمینه، حتی مقدم بر طبریست تو این تاریخ خلفاش الامامت و سیاست. می گوید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی مسجد آوردن و دومی گفت بیعت کن، فرمود اگر نکنم چه می کنید؟ گفت میکشیم شما رو. فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، من بنده خدا هستم. شاید اینکه فرمودن عبدالله تقتلون عبدالله یعنی من مسلمانم، مسلمان رو نمیشه کشت و برادر پیغمبر هستم. ایشون به حضرت گفت که اما عبدالله فنعم، اما اخو رسول الله فلا، اما عبدالله فنعم، اما اخو رسول الله فلا. یعنی اینها بسنده نکردن به انکار مسئله ولایت. هر فضیلتی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح می شد اینها روز صحیفه انکار کردن. وقتی صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها فرمود اتحرقو داری، آیا خانه من رو میخوایید بسوزانی؟ گفت بله بسوزانم. این قوی تر است از آنچه که پدر شما آورده. حرفای اینطوری حالا یه حال اگر ما این ایام فاطمیه این مدت بتوانیم بپردازیم به تبیین اون چه که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داده، تبیین اونا، اینا رو تبیین کنیم. خیلی هم زمان میبره، من اینو به جرأت عرض میکنم، یه بحث فدک رو اگر ما بخوایم کاملا مطرح بکنیم و همه جوانبش رو بحث بکنیم، انظار رو نقل بکنیم، بیشتر از 4-5 روز زمان میبره تا برسیم به بحث های دیگه. اما همین، یا مثلا فرض بفرمایید این خطبه حضرت زهرا رو هم نمیشه در ظرف همین چند روز انسان فرازهای خطبه رو بخونه یا اینها رو بیان بکنه که چی مراد حضرت صدیقه طاهره بوده، یا فرمایشات دومشون رو، یا مسائلی که از حضرت زهرا فراونه این چند روزه. این فل جمله دینیست که ما توانستیم، فل جمله نه به جمله، فل جمله دینیست که توانستیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها ادا بکنیم. فل جمله خیلی کم. حالا من امروز از اینجا شروع میکنم. پیغمبر خدا قبل از رحلتشون، همین روزای آخر عمرشون، اعلان یک فتنه ای رو کردن، اونم کنار قبرستان بقی. آمدن کنار قبرستان بقی، خطاب کردن به مردگان بقی، فرمودن مرگ گوارای شما باشند، اما ان الفتن قد اقبلت تقطع الليل المظلم. قد اقبلت، وقتی میگن یه چیزی قد اقبلت یعنی چی؟ این نزدیک. ان الفتن قد اقبلت، روی آورده، تقطع الليل المظلم، مثل شب تاریک. یطلع و آخرها اولها و الاخرت و شر و من الاولا. این فتنه فتنه ایست که آخرش از اولش تبعیت میکنه، اما این فتنه آخر بدتر از فتنه اول. فتنه اول کسانی بودن که موضع‌گیری رسمی داشتن در برابر رسول خدا تو مکه، مثل ولید ابن مغیره ها، مثل ابو جهل ها، مثل عقبه ابن ابی معیط ها، مثل ابو سفیان ها. اینها یه موضع مشخصی داشتن، با پیغمبر رسماً در افتاده بودن. اما اسلام گرفتار یه افرادی شده امروز بعد از رسول خدا که اینها ماسک اسلام زدن، اما درون ماسک همون کفار هستن، همون ها هستن. اینا رو من به همینطوری عرض نمی کنم. خطبه از زهرا تصریح میکنه به این امر، تو خطبه از صدیقه طاهره تصریح به این امر شد. چه بایستی کرد؟ اونها صاف میگفتن ما مسلمان نیستیم، قبول نداریم تو پیامبر. اما اینها آمدن بعد از رسول خدا یک گروهی توی سقیفه یه وجهه شرعی به کارشون دادن که بتوانن از این طریق و از این راه به مقاصد خودشون برسن. خب چه میشه که عامه مردم که حقایق رو نمیدونن، عامه مردم چه خبر دارن که چی این که ایشون، این ابن قتیبه و دیگران نقل کردن، ایشون در جواب حضرت زهرا، من تقاضا می‌کنم عبارت عنایت بفرمایید، در جواب حضرت زهرا وقتی فرمود اطهرق علی داری، آیا خانه منو می‌خواید بسوزانی، در پاسخ به حضرت زهرا گفت که بله، این اقواس مما جاء به ابوک. حق یعنی چی؟ این مهمتر از اون چیزیست که قویتر از اون چیزیست که پدرت آورد. یعنی چی؟ وجهه شرعی دادن به اون کارهایی که میخواستن انجام بدن، وجهه شرعی دادن. خب یه عده رو دنبال خودشون میکشوندن. اینایی که به تعبیر رسول خدا به همسرش فرمود که من میخوام یه کارهایی بکنم، به عایشه فرمود من میخوام این کعبه رو که در عصر ابراهیم دو تا در داشته، منم میخوام دو تا در براش بگذارم. لولا قوم که حدیث و عهدن بل اسلام، همیشه پیغمبر خدا نمیتوانست بعضی از کارها رو بکنه. اون خوی جاهلیت، اون اموری که در اونها بود، حتی پیغمبر خدای بحث فقهی هم هست که آیا این تقیه مال عصر بعد از رسول خداست یا در زمان پیامبر هم تقیه، پیامبر خدا هم تقیه میکرده. اینطور احادیثی که بعضیش عامه نقل کردن، لولا قومی که حدیث و عهدن بالاسلام، مال عامه است. من کعبه رو جعلت لها بابین، دو تا باب برش میگذاشتم، من نشد پیغمبر خدا این کار. این رو فقها تو بحث مقام مطرح کردن. مقام در عصر رسول خدا کنار بیت بوده، مقام حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ایشون دومی که آمد سر کار گفت در عصر جاهلیت مقام اینجا نبوده، جاش اینجا بوده، تغییر داد آورد گذاشت اینجا. روایت هم داره تغییر داد جای مقام، یعنی احیاء اون امور جاهلیت، در حالی که قرآن مجید معمولا تو چند تا آیه است، یک آیه نیست، جاهلیت رو به عنوان یک امر منفی معرفی میکنه تو همه زمینه ها. علی حال، ما اگر بتوانیم واقعا تو این چند روز یه سلسله مسائل رو مطرح کنیم، یه روشنگری هایی بکنیم با استناد به تاریخ. حالا یکیش مسئله فتنه است. این فتنه ای که وجود مقدس پیغمبر اکرم تذکر داد و فرمود ان الفتنه قد اقبلت قطع اللیل المظلم، فتنه در قرآن مجید خیلی جاها ذکر شده، خیلی جاها ذکر شده، اما معنای عمومیش که ما هم به کار میگیریم اینه آشوب، یعنی به هم ریختگی. این رو ما میدونیم قطعا اسلام نمیخواد، چون این یک تبعاتی داره، یک آسیبهایی میزنه، این آسیبها غیر قابل جبرانه، فتنه آسیبهایی میزنه. ملاحظه فرمود قرآن مجید میفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مقاتله کنید، جنگ کنید تا فتنه نباشه. و اونقدر جایگاه فتنه جایگاه مهمی بوده که در مقایسه با بعضی از امور مثل قتل، کشتار، قرآن در سوره مبارکه بقره دو جا میفرماید والفتنه تو اکبر من القتل، یک جا میفرماید والفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل بزرگتره، یک جا میفرماید فتنه از قتل شدیدتره. سرش هم روشنه که چرا فتنه از قتل بزرگتره، چون فتنه هم قتل توش هست، هم قتل تو فتنه هست، هم گمراهی است. حالا کشته شدن در راه اسلام اشکالی نداره، اما گمراهی است تو فتنه، گمراه میشن انسان ها. یه خطبه ای داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، سید عظیم در نهج البلاغه نقل کرده، اساس فتنه و منشأ فتنه از کجا سرچشمه میگیره، منشأ فتنه چی؟ حضرت در این خطبه میفرماد انما بدعو، خیلی خطبه خطبه جالبیست، یه مسائل مهمی رو حضرت بهش اشاره میفرماد، میفرماد انما بدعو وقوع الفتنه احواء تتبع و احکام تبتدا، شروع فتنه آه از هواهاست، هواهای نفسانی یه عده منشأ فتنه هاست که تو این فتنه ها یه احکام بدیعی هم، یه احکام درست کرده ای هم، بدعت هایی هم گذاشته میشه. احکام تبتدا یخالف فیها کتاب الله و یتولا رجال رجالا علی غیر دین الله، با کتاب خدا مخالفت میشه، یه عده‌ای به زور مسلط میشن. خب چیکار بایستی که تو فتنه؟ حضرت میفرماد که ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل لم یخف علی المرتابی، اگر حق جدا بود روشن بود هیچ حراسی نبود. ولو ان الباطل خلصا من مزاج الحق انقطعت عن السن المعاندین، یه باطل جدا میشد، باطل مردم میشناختن، انقطعت عن السن المعاندین، ولکن یؤخذ من هاوا وقص و من هاوا وقص فیمزجان، یه قدی حق رو میگیرن یه قدی باطل رو میگیرن، این رو مخلوط میکنن، فهنالکه یستول الشیطان علی اولیائه، همین که عرض کرده وجهه شرعی دادن به یه امر باطل، وجهه شرعی دادن یعنی امیرالمومنین رو بکشن وجهه شرعی هم بهش بدن، امام حسین رو بکشن وجهه شرعی هم بهش بدن، اینا فتنه است دیگه. مگر عمر بن سعد نمیگم یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، سوار بشید حسین بن علی رو بکشید تو بهش، یعنی قتل ایشون یه قتلیست، انسان رو به بهش میرسونه به عمل خلاف چیزی که سخط خدا و غضب خدا درش است، وجهه شرعی دادن و به خورد مردم دادن. خب این فتنه در گذشته بوده، بعد از رسول خدا هم بوده، سقیفه یکی از مصادیق بارز فتنه است، از مصادیق بارز فتنه است. چه بایستی کرد؟ آیا نظر اسلام که نسبت به فتنه یک نظر منفی است، نمیخواد فتنه باشه، آیا چاره ای اندیشیده برای اینکه مردم در هنگام فتنه حق رو پیدا کنن، گمراه نشوند، بدبخت نشوند؟ عرض کنیم بس یک راهش این است که انسان، اونایی که توان دارن، عامه مردم قبول داریم که عامه مردم توان ندارن، رجوع کنن به اون امور اساسی که مثل قرآن مجید این روایت داره از پیغمبر خدا فرمود اذا اشتبهت علیکم الفتن فعلیکم به کتاب الله، رجوع کنید به قرآن مجید. قرآن نوره، قرآن نوره، اما همه کس نمیتونه، همه کسی برش رو نداره، همه کس نمیتونه. خوارج هم به قرآن استدلال میکردن در برابر امیرالمومنین، میگفتن قرآن میفرماد لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، اونم به قرآن استدلال میکردن. به اون محکماتی که نمیشه اون محکمات رو به اصطلاح درش خط شکن، به محکمات قرآن، به اونها، به چون قرآن انما، قرآن خودش میفرماید انه لقول فصل و ما هو بالحزل، قرآن قول فصل و ما هو بالحزل. خب اون کسی که بایستی این مسئله رو خاتمه بده خود پیامبره دیگه، خود پیامبر حاکم تو فتنه ها، که چی کار بکنید، چی کار بکنید از فتنه ها برید، برای اینکه مردم گرفتار این فتن نشوند، تو فتنه ها بفهمند چه بایستی بکنن. پیغمبر خدا دو تا کار کرده، یک سلسله احادیثی رو بیان کرده که این احادیث راه رو تو فتنه ها نشون داده. مثلا انما مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هوا او غرق، این راهه، راه نشون داده. گاهی هم پیغمبر خدا تو فتنه ها شخص معین کرده، مثلا می آمدن خدمت رسول خدا، به رسول خدا عرض می کردن یا رسول الله ما اگر گرفتار فتنه، می دونستن مردم به هر حال فتنه است، ما اگر گرفتار فتنه شدیم چی کار کنیم؟ پیغمبر خدا می فرمود علیکم به ابن سمیه، ابن سمیه یعنی عمار. ببینید عمار کجاست؟ این کلید واژه ها رو به اصطلاح پیغمبر خدا مکرر داده بود. مثلا روز ساخت مسجد در مدینه فرموده بود یا عمار تقتل کلفعت الباقیه، تو شهید دشمنان دین هستی، تو شهید کسانی هستی که تو خط ما نیستن، فعه باقیه هستن، مردم ستمگر، گروه ستمکار تو رو میکشن. گاهی پیغمبر خدا اینطوری ارشاد میکرد که ببینن عمار کجاست. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه برخی رو تو جنگ صفین میفرستا سراغ عمار قبل از شهادتش، اینا که دچار شبهه میشدن میفرستا سراغ است. گاهی هم خودشونو، یک کسی تو جنگ جمل که تو همین ماه جمادی هم ظاهرن جنگ جمل اتفاق افتاده، اومد نگاه کردید عجب، یک طرف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و یه عده از اصحاب رسول خدا، اون طرف هم طلحه و زبیر و عایشه است. گفت ایو فتنتن اکبر من هذا، دیگه فتنه بالاتر از این نمیشه. من میبینم اهل بدر، اهل بدر، چون اهل بدر از نظر عامه مغفور لهم هستن همشون، از نظر عامه ما قبول نداریم. گفت من میبینم اهل بدر رو به روی همدیگه ایستادن. این جوری گفت امیرالمومنین شنید. این چی حضرت در جواب فرمود؟ فرمود ویحک، وای بر تو، کجا فتنه است که انا امیرها، من باشم و فتنه باشه. این امیرالمومنین پیغمبر خدا محک قرار داد. یه جریانی رو من از مجالس شیخ مفید امروز خدمتتون عرض کنم، جریان بدی نیست. عرض می شود که ابو اسحاق سبیعی، برون شیخ مفید تو مجالس از ابو اسحاق سبیعی نقل می کند، می گوید دخلت على مسروق ابن وائل و عنده ضیف یأکلان الطعام، من وارد شدم به مسلوق ابن وائل. مسلوق ابن وائل یک کسی بوده سرشناس، ظاهرن هم از تابعین، حال من نمیدونم از تابعین یا از صحابه هست. این ابو اسحاق میگوید من وارد شدم بر با یه عده‌ای بر مسلوق ابن وائل، یه مهمانی هم اونجا ایشون داشت، اینا هر دوشون داشتن قضا میخورد. اون مهمان رو من نشناختم، این ابو اسحاق میگه من اون مهمان رو نشناختم، اما یک صحبت هایی کرد، یک حرف هایی زد که فهمیدم که کانت لهو صحبه، حرف هایی زد که از حرف هایی فهمیدم این شخص پیغمبر رو دیده. اون مهمان گفت و من گوش کردم. بعد از آنی که فهمیدم لهو صحبتون جزء صحابه پیغمبر است، گفت ما در جنگ حنین بودیم، جنگ حنین تمام شد، پایان گرفت. خب در جنگ حنین مستحضرید، مسلمان ها فرار کردن و یوم حنین اذ اعجبتكم کثرتكم، تعداد مسلمان ها زیاد بود اما فرار کردن. اونهایی که بعضیشون میگفتن امروز ما هرگز شکست نمیخوریم، اتفاقا ابتدا حوازنی ها پشت این سنگ ها کمین کرده بودن، آمدن یک هجومی کردن، مسلمان ها متفرق شدن، یک تعداد کمی با پیغمبر خدا موندن، بعضیشون هم شهید شدن، مثل ایمن پسر ام ایمن یز شهدای حنینه. ایشون میگه جنگ حنین که تمام شد، صفیه دختر حویی بن اختب همسر رسول خدا آمد خدمت پیغمبر کرد، چون بیم اون میرفت که تو اون جنگ پیغمبر خدا هم آسیبی بهش برسه. به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، من انا لست که احد من ازواجک، من مثل سایر همسرهای شما نیستم، همسرهای دیگر شما فامیل دارن، اقوامشون از خود شماست، نوعاً از قریش هستن، بستگانشون اینجا هستن، اما من یک زنم یهودیه بودم، پدرم حویی بن اختب در جنگ خیبر کشته شده، شوهر من کشته شده، کسانم کشته شدن، من هیچ کسی رو ندارم، بفرمایید من بعد از شما تکلیفم چیه، به چه کسی باید مراجعه کنم؟ این سوال از پیغمبر خدا کرد. پیغمبر خدا فرمود علیکر علی ابن ابی طالب. پیغمبر خدا شخص تعیین میکرد، میفرمود علیون مع الحق و الحق مع علیون، مردم تو فتنه ها بدانن چه بایستی بکنن. همه این مسائل هم که حضرت زهرا سلام الله علیها این رو چند روزه تحمل کرد، برای همه روشنگری بود، برای مردم بفهمن که چه اشتباهی صورت گرفته، یه عده‌ای نفهمیدن. لذا این عبارات های ابن قتیبه رو تو الامامت و سیاسه انسان وقتی میبینه، اینها میدونید حرفشون چی بود به حضرت زهرا؟ نوعاً حرفشون به حضرت زهرا این بود، میگفتن فاطمه لولا علی ابن ابی طالب، زودتر از این مسائل ما اینا رو فهمیده بودیم، ما با علی غیر علی ابن ابی طالب بیعت نمی کردیم، اما سبقت بیعتنا لهذا الرجل، یه عذره، سبقت بیعتنا لهذا الرجل، ما بیعت کردیم تمام شده. و بیعتی که تمام شده، این بیعت بیعت با خدا که نیست که، ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. این بیعت بیعت نار، هر بیعتی رو که انسان، همین اشتباه، همینه، این فتنه است. اونا خیال میکنن حالا هر بیعتی شده دیگه نمیشه اون بیعت رو نقض کرد. او بیعتی ارزش داره که بیعت صحیح باشه، بیعت با پیغمبر. وانگهی شما در قدیر خود با امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کرده بودید، چطور شد قد سبقت بیعتنا لهذا الرجل؟ علایان سقیفه یک فتنه بوده، یک فتنه، و پیامبر خدا برای اینکه مردم گرفتار این فتنه نشن راه ها رو نشون داد، راه ها رو نشون داد، امیرالمومنین رو محک قرار داد. بعضی دیگران، حالا بعضی ها اینا جدا شدن، مثل زبیر و طلحه و اینا جدا شدن، خطشون رو جدا کردن، اینایی که بیعت کردن. اما اونایی که موندن مثل مقداد ابن اسد کندی، مثل حذیفه ابن یمان، مثل عمار ابن یاسر، اینا موندن. پیغمبر خدا اینا رو محک قرار داده بود. اینا رو ببینید کجا هستن، برید سراغ اون. بیعتم بیعتم اورست جمیع البرایم فتنتن طال جورها و جفاها و هی الفلتت التي زعموها کفی المسلمون شر اذاها تناسيتم السقيفة والقوم فإني والله ما أنساها کاری کردن ما زالت بعد عبیها معصبت رفت ناهلت الجسم مهدت الروک باکیت لین یغشا علیها ساعتا بعد ساعت. چیه واقعا این تعبیرات؟ یغشا علیها ساعتا بعد ساعت. یک طرف این مسائل خود حضرت زهرا، یک طرف این بچه ها و امیرالمؤمنین که فاطمه رو به این حالت مشاهده میکرد. یغشا علیها ساعتا بعد ساعت، گوی رو میکرد حسنین و میبر بود این ابو کن. گوی میبر بود یا علی پیراهن پدرم کجا، میخوام اون رو ببویم، بود بی طاقت و بی تاب ز هجران پدر، دشمنش در به سرا سوخت چو افروخت شرر، پهلویش را به جگزم چو از تخته در، محسنش سخت شد و کرد روی خاک مقر، این همان طفل صغیر است که یوم سؤلت عرش را گیرد و گوید به چه ذنبی قتلت، یه مرتبه بین در و دیوار صدا زد بابا یا رسول الله اها جزا یفعل به حبیبت جب ابنتک، یا رسول الله لقد قتل ما فی احشایی، نشست روی زمین گفت لذت دریابم دوید فضه محزون سوی بانویش. یه جمله دیگه من اجازه بدید، شب جمعه است، کربلا هم یادمون ده. کشته شد محسن و کشته شد محسن و آنان که تماشا کردن سند تیر به اسقر زدن امضا کردن. اینجا محسن و جهید کردن، کربلا هم تیر به حلق علی اسقر زبه تفل من العظمه الالعظم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم باسمك العظيم العظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای ما را بیاموز، ما را فاطمی و علوی زنده بدار و بمیران، حظی از این مراسم و از این روزه ای که مؤسسش اون مرجع بزرگوار بود به روح او و والدینشون عائد و واصل به دهه مبارکه فجر از شهدا، امام، کسانی که در این ایام به شهادت رسیدن، والدینمون، حقداران بر ما، این مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل بنکرانی، همه شما در این شب جمعه غریق رحمت بفرمایید، مرزا رو لباس عافیت بپوشید، این جمع رو حاجت روا بفرمایید، فرج آقای امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل اللهم فی فرجه.